بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 29 شهریور 1404 و جلسه 92 از شرح مثنوی دفتر اول هستیم. دیروز یکی از دوستان میگفت همه ماهای بزرگوار از شهریور یاد بگیرن. ببین چه زود تموم شد، تا شروع شد تموم شد، بقیه ماها مگه تموم میشن؟ حالا نگاه کنیم 29 شهریوره و آخرین روزهای تابستونه. خدا رو شکر این تابستونم به خیر و خوشی تموم شد و از هفته آینده مهر ماه شروع میشه. به به، فصل کار و تلاش، چی بهتر از این اصلا. خب در جلسه گذشته به بهانه پایانی یافتن داستان کبودی زدن قزوینی، اون پهلوان قزوینی که رفت پیش دلاک و گفت برای من خالکوبی یه شیر رو بزن، ولی این دلاک تا میومد سوزن رو بزنه این آه و ناله میکرد، میگفت حالا دم نمیخواد، نمیدونم شکم نمیخواد، سر نمیخواد. آخرم دلاک عصبانی شد، گفت برو بابا، تو که طاقت نداری یه همچین شیری خدا هم نیافریده، نه دم داشته باشه، نه سر داشته باشه، نه شکم داشته باشه، برو برو طاقتتو زیاد کن. بعد مولانا به همین بهانه برگشت گفت در راه عرفان، در راه سلوک و در راه رسیدن به هر چیزی در زندگی باید توان تحمل سختی ها رو داشته باشی. به محض اینکه به یه سختی رسیدی کار رو رها کنی که نمیشه، بعد به خودت میای میبینی 70 سال 80 سال فقط یه جایی وایسادی. چرا؟ چون وارد هر کاری شدی دیدی ای چقدر سخت، از دور چقدر خوب بود ولی چقدر سخت و دشواره. یه این دشواری ریاضت، دشواری کارها رو مولانا اومد وارد عرفان کرد و گفت توی این مسیر خداشناسی، در مسیر رسیدن به خدا، کشتن نفس و پا روی نفس گذاشتن عملا و در کلام خیلی ساده است، ولی وقتی میخوای انجام بدی، وقتی میخوای نفس رو بکشی، میخوای نادیده بگیری نفس رو، میبینی او چقدر طاقت فرساه، چقدر سخته، چقدر دشواره. و ماییم که این دو دستی چسبیدیم به نفسمون و آن چیزی که نفسمون میخواد رو گوش میکنیم و در نهایت به هیچ جایی هم نمیرسیم. و مولانا گفت، گفت در من و ما سخت کرد دستی دو دست هست، این جمله خرابی از دو هست. وقتی دو تا هست وجود داره امکان رسیدن به اون مراتب بالا نیست، باید یکیش رو خط بزنی. بعد به خاطر همین اومد یه داستانی رو شروع کرد برای اینکه به ما بگه اون خودبینی، اون خودخواهی، اون غرور و اون نفس و نفسانیت رو باید خط بزنیم. بعد یه داستانی شروع کرد، داستان اینکه گرگ و روبا با شیر میرن شکار و یه گاو، یه بز و یه خرگوش شکار میکنن. داستان همینجا تا همینجا پیش رفت و مولانا شروع کرد از این که چطور شیر، چرا شیر گرگ و روباه رو با خودش همراه میبره صحبت کرد. یعنی نکته هایی که مولانا در لابلای داستان گفت که اتفاقا نکات خیلی مهمی هستند. الان شما با خودتون میگی شیر که قدرتمنده، برای شکار چه لزومی به گرگ و روباه داره؟ آره، مولانا گفت این چنین شهر راز لشکر زحمت است، لیک همراه شد جماعت رحمت است. چرا؟ چون میخواد به اون جماعت خیر و خوبی و نیکی برسونه. اگر یک مقام بالا با پایین میچرخه؟ میچرخه؟ میپره؟ معاشرت میکنه به خاطر اینه که خیر و رحمتش برسه. بعد اومدش نکته‌ای گفت در مورد، مثلا مثال زد در مورد اینکه به پیامبر گفته شده با مؤمنان مشورت کن. چرا؟ پیامبر نماد عقل کله، ولی برای اینکه خیر و برکت و مهربانیش به دیگران هم برسه. یا اومد گفت در ترازو جو رفیق زر شده، جو و زر رو با هم در ترازو با هم دیگه میندازن، ولی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که جو و ترازو همسانن. آیا شما که میبینید، میبینید جو و ترازو یکیه؟ نه، اینطور نیست. و مثال های دیگه ای زد. در نهایت گاو بز و خرگوش رو شکار کردند، برگشتند به صحرا، به خونه خودشون. بعد مولانا اومد یه نکته دیگه ای هم گفت. گرگ و روباه به این فکر کردن خب حالا شیر از این شکار چقدر میخواد به ما بده؟ وقتی این از ذهنشون گذشت و طمع وارد وجودشون شد، شیر متوجه اون چیزی که تو دل گرگ و روباه بوده شد. عرض میکردم، عذرخواهی میکنم که بعد از این که آوردن اینا رو از کوهستان، از کوهسار به قول مولانا آوردن توی صحرا، توی ذهن گرگ و شیر گذشت که خب حالا گرگ و روباه که چقدر شیر قراره از این به ما سهم بده، و اون طمعی که تو دلشون بود شیر متوجه شد. و مولانا یه نکته خیلی خیلی جالب و جذابی رو برای ما هفته پیش گفت که من مفصل در موردش توضیح دادم، که شیر میتونه آنچه رو که در ضمیر دیگران هست ببینه. حواستون باشه، شیر نماد انسان کامله و وقتی بره مراتب بالاتر نماد خداونده. یعنی اگر انسان به درجه ای از تعالی و اون رشد روحی و روانی برسه، میتونه هر آن چیزی که در دل تو میگذره رو متوجه بشه. وقتی متوجه بشه تو چی کار میکنی؟ تو اگه متوجه بشی، ببین این شکری هرچی از دلت رد شه، حالا من این تو این نیستم، راحت باشید، بعد هرچی از دلت رد بشه رو متوجه میشه. اون وقت میای اینجا میشینی، حواست جمع میشه، ای وای فکر بعدی نیاد تو ذهنم، چیزی نیاد تو دلم، بعد آبروم میره، خاک بر سرم. و مولانا اینو گفت هین نگه داره دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. و من توضیح دادم در درجه اول وقتی ما میخوایم در خودمون رشد ایجاد کنیم، سعی میکنیم رفتار ظاهریمون رو اصلاح کنیم، هر کلمه ای از دهانمون بیرون نیاد، کار ناشایستی انجام ندیم. ولی در مراتب بالا تو حتی تو دلت هم یه چیزی رد بشه، باید مراقبت کنی، که بسا خیلی هم سخت‌تره، چون خیلی وقتها اصلا ذهن ما دست ما نیست، همینطور میپره به آینده، میپره به گذشته، این ور میپره، اون ور میپره. اینجا نشستیم سر کلاس مثنوی، ولی یهو فکرمون میپره مثلا چه میدونم رمز ارزها چی شدن، دلار چی شده، مکانیزم معاشه چی شده و خیلی چیزهای دیگه، و این تقصیر ما نیست. و مدیریت ذهن خودش یه کار بسیار 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 دشواره، ولی مولانا این رو میگه حواست باشه. ولی از همه سخت‌ترش میدونی چیه؟ اگه فرعانی یه چیزی از ذهن تو رد شه، من فوری بروت بیارم، تو متوجه میشی، میگی دفعه بعد حواسم باشه، روبروی شکری وایسادم، این چیزا به ذهنم نیاد. ولی مولانا کار رو سخت‌تر کرد، گفت داند و خر را همی راند خموش. متوجه آن چیزی که در دل توه، در ذهن توه میشه، ولی به روی خودش نمیاره. خر راند خموش یعنی راه مسیر خودش رو ادامه میده. در رخت خندد برای روی پوش، همچین یه لبخندی هم میزنه که تو فکر کنی اون چیزی متوجه نشده، و اجازه میده تو در اون فکر بد خودت بری پایین، بری پایین، بری پایین، تا غرق شی، دور از جون شما، به درک اسفل و سافلین برسی. ای بابا بد شد که، بعد تازه بدتر از این مولانا اومد گفت این تبسم مال دنیا شد تبسم های حق. میدونی هی بهت ثروت میده، قدرت میده، شهرت میده، از نعمتهای خوب دنیا بهت میده، این همین تبسمهای خداونده که همینطور داره به روت ربخند میزنه و اجازه میده تو مست و مغرور و خلق راه رو ادامه بدی. بعد میرسی یه وقتی به خودت میای، میبینی او این مال دنیا با من چه کرد، داشتن اسب خودم رو داشتم، چی بود، چهار اسبه، دو اسبه میتازوندم و حواسم نبود که کاش. بعد اون وقت میگی خدایا کاش هیچی از دنیا نداشتم، که این اتفاق ها هم برا نمیافتاد. به خاطر همین مولانا گفت فقر و رنجوری به هستند. میگی بهتر اینه که اصلا فقیر باشی، رنجور باشی، حالت خوب نباشه، چرا اونطوری به خداوند نزدیکتری؟ به میزانی که از دنیا داراییت بیشتره، احتمال اینکه از خداوند دور بشی هست. عرض میکنم احتمال، چون یه عده‌ای با نعمت‌های خداوند کیسن دیگه، باهوشن، سعی میکنن به خداوند نزدیکتر بشن، ولی اغلب آدم‌ها اینطوری نیستن. خب این نکته ها رو گفت و به خاطر اینکه بگه تو در برابر خداوند باید اون من وجودی خودت رو، اون منی که هی میگه برو دنبال دنیا، برو دنبال دنیا، برو دنبال دنیا رو بخوای خط بزنی، یه قصه ای رو شروع کرد. قصه گرگ و روباهی که با شیر میرن شکار، و قصه رو تا اونجایی خوندیم که اینا حالا از شکار برگشتن به صحرا و چیکار کردن؟ و توی ذهن گرگ و روباه اومده که خب حالا این چقدر میخواد به ما از این سهم بده، ما چی کار بکنیم؟ و قراره گرگ بیاد و متوجه بشه که خب جریان چیه. شیر میاد امتحان کنه. عنوان بحث امروز ما و درس امروز ما، امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آیه گرگ بخش کن صیدها را میان ما. خب اگر از گنجور نگاه میکنید بخش 143، و اگر کتابتون بیت داره بیت 3042. یه نکته هم بگم، الان مولانا چی گفت؟ گفتش که شیر آنچه که در دل شما میگذره رو میفهمه. پس چرا امتحان میکنه؟ ما الان میگیم خدا داره ما رو امتحان میکنه. آیا خدا نمیدونه ما چند مرد حلاجی؟ میدونه دیگه، لازم به امتحان نیستش که. خداوند عقل کل، دانای مطلقه. چرا امتحان میکنه؟ برای اینکه خودمون بفهمیم که چی کاریم. آخه ما ها سراسر ادعاییم دیگه، ادعای این که همه چیز رو میدونیم، همه چیز، خیلی عادلیم، خیلی چیم دیگه، حال خیلی خوبیم. آنچه خوبان همه دارن ما تنها داری، ما یک جا هم، ما تک و تنها همه خوبی های عالم اصلا در ماه. امتحان های الهی برای اینه که خودمون بفهمیم که هیچ چیزی نیستی. خب امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آیه گرگ بیا جلو ببینم، بخش کن صیدها را میان ما. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کنه ای گرگ کهن. نایب من باش در قسمتگری، تا پدید آید که تو چه گوهری. گفت ای شه گاو وحشی بخش توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست. بز مرا که بز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستاد بی غلط. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. گفت پیش آیه خری کو خود بدید، پیشش آمد پنجه زد او را درید. چون ندیدش مغز تدبیر و رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. گفت چون دید منت از خود نبرد، این چون این جان را بباید زار مرد. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. کل شیئن هالک جز وجه او، چون نه ای در وجه او هستی مجو. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیئن هالک نفج جزا. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. هر که او بر در من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میتند. خب امتحان کردن شیر، عرض کردم که چرا داره امتحان میکنه. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن. خب شیر میگه گرگ تو شروع کن، این شکارهایی که کردیم، یه گاو بود، یه بز، یه خرگوش، بخش کن، بخش کن، تقسیم کن. معدلت، معدل از همون عدله، یعنی عدل رو رعایت کن، معدلت را نو کن. یه نکته تو نو کن وجود داره. ببینید عدل و داد، خب خوبه، هممون سالها و قرنهاست در مورد عدالت صحبت میکنیم، ولی وقتی تاریخ بشر رو نگاه میکنی کمتر عدالت اجرا شده و همواره ظلم برپا شده. به خاطر این عدالت رو نو کن، انگار دوباره از نو بیا عدالت رو برقرار کن. قرنها و سالها عدالتی نبوده. حالا تو گرگ کهانی، کهان همون کهان خودمونه، یعنی با تجربه ای، دنیا دیده ای، و بیا عدالت رو برقرار کن. خب یه صفتیه برای گرگ، چون این بر گفته نو، اونور میگه کهان یا همون کهنه یا قدیمی گرگه. نایب من باش در قسمت گری. نایب یعنی نماینده، نماینده من باش در اینکه قسمت کنی، تا پدید آید که تو چه گوهری، تا اون گوهر وجود تو، اینکه خوب میتونی عدالت رو برقرار کنی، مشخص بشه. ببینید بیت یه حرف ناگفته داره. هر جا میخوای گوهر وجود یه نفر رو بشناسی، منافع خودش رو با منافع دیگری در اختیارش قرار بده، ببین کدوم رو برمیداره. اینه، بیا قسمت کن، بیا عدالت رو اجرا کن. اون گوهر وجود خودت رو وقتی میتونی درست آشکار کنی، درست بشناسی، وقتیه که بیای بین منافع خودت و دیگری قرار بگیری. تا وقتی ما آخه بیرون گود نشستیم، این من اگه رئیس جمهور بودم
چه میکردم؟
من اگه نمیدونم نماینده بودم، من اگه نمیدونم مدیر این مدرسه بودم، من اگر فلان بودم. بعد که هر کسی اونجا قرار میگیره، چی شد؟ شما بیرون گود بودی؟ خیلی خوب بودی. بعد تازه از گود هم میری بیرون، میگی مسئولین بدن. بابا شما خودت 40 سال تو این به همین مسئولین بودی، چی شد تا گذاشتنت کنار مسئولین بد شده؟ خب 40 سال بودی درست میکردی. ببین از دور همه چی خوبه، ولی وقتی کار بیفته دست کار دور، میگی خودت رو نشون بده، این گوهر وجودت رو. وقتی متاسفانه این من توی ما اینقدر قویه، سیرمونی که نداره لامصب. تو بگو رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور آمریکا هم باشی که منابع کل کشورهای دیگه تا یه حدودی دستته، بازم یه بخش اعظمیش وقتی داری قانون گذاری میکنی، وقتی داری اجرا میکنی، وقتی داری یه بخش اعظمش باز میبینی داری به منافع خودت فکر میکنی. اینه، این گوهر تو اینطوری مشخص میشه، یه جایی که قرار عدالت رو رعایت کنی. این عادلانه رفتار کردن مثل اینکه خیلی دشواره، خیلی دشواره. یعنی وقتی تاریخ رو مطالعه میکنی میفهمی چقدر دشواره، کدوم پادشاه، کدوم حکومت، کدوم دموکراسی، کدوم نمیدونم امام، کی تونسته عدالت رو برقرار کنه. تا پدید آید که تو چه گوهری. گفت ای شه، حالا گرگم داره عدالت رو از نگاه خودش برقرار میکنه. گفت ای شه، گاو وحشی بخش تو، قسمت تو اون گاو وحشی. چرا؟ چون آن بزرگ است، گاو بزرگه، تو بزرگ و زفت و چست. زفتم یعنی بزرگ، چستم چست و چابک. خب تو از همه همون بزرگتری، گاوم که شکار کردیم از همه بزرگتر ماله تو، طبیعیه. بز مرا که بز میانه است و وسط، بزم من برمیدارم، گرگ داره میگه. خب بزم متوسطه، منم متوسطم. روبه ها خرگوش بستان بیغلط، روبه هم خرگوش رو بردار، صداتم در نیاد، گله شکایت هم نکنی. بی غلط هم میتونه به این باشه که حالا من تقسیم بندی بی غلطی کردم، همین که تو هم دیگه غلط اضافه نکن و خرگوشتو بردار و صدا در نیاد. به نظرتون تقسیم عادلانه ایه؟ چرا؟ خب آره، نه به نظر میاد بر اساس جسه و اینا خوبه، شیر و گرگ و روبا، گاو و بز و خرگوش. ولی اصلا داستان این عدالتی که ما فکر میکنیم عدالت انتزاعی ساخته استدلال ما
نیست.
اصلا مولانا داره قصه رو برای دلیل دیگه ای داره بیان میکنه. شیر گفته ای گرگ، چون گفتی بگو، دیدی این شیر سلطانه، دوباره بگو ببینم چی گفتی، چه حرف مفتی زدی. چون که من باشم تو گویی ما و تو. ببینید این شیر رو بذارید در مقام یه پادشاه که گرگ اومده گفته اینم سهم
من،
سهم داری تو؟ یه بار دیگه بگو. گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید؟ تو چه سگی هستی که چی از سگ کمتر چی میگفتن قدیم؟ که خودتو آدم حساب کردی، خودتو دیدی، خودتو به میون آوردی. سگ کی باشی؟ آها میگن تو سگ کی باشی. ببین زمان مولانا هم بوده، گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید؟ پیش چون من شیر بی مثل و ندید. بی مثل که مشخصه، یعنی مثل و مانندی نداره. ندیدم یعنی هیچ کی مثل منو ندیده، یعنی دقیقا همون شیر بی مثل و ندید. این اصل و ندید عجله نکن. گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید؟ پیش چون من شیر بی مثل و ندید. من مثل من شیری؟ گفت پیشا. ببین چقدر فوش داد، به خاطر اینکه اون فقط گفته بز سهم من، خرگوشم سهم روبا. گفت پیشا ای خری کو خود بدید. تو ای خر هستی که خودت رو جلوی من داری میبینی. بیا اینجا رو این گل بشین. گفتم بابای من میخواست ما رو تنبیه کنه. این گل فرش رو که به خودش نزدیک بود نشون بداد، میگفت بیا رو این گل بشین، یعنی نزدیک باش. بعد ما نمی اومدیم، میگفت یعنی من تا اونجا نمیتونم بیا، بیا اینجا بشین. ببین این زمان مولانا هم بوده. به پیش آی، میگه گفت پیشا بیا رو این گل بشین. ای خری کو خود بدی، تو خود بینی، تو خود خواهی. پیشش آمد وقتی رسید اینجا، پنجه زد او را درید. زد و پنجهش رو انداخت، گرگ رو کشت. چرا کشت؟ چون ندیدش مغز تدبیر رشید. چون اون اندیشه، اون تفکر، اون استدلال که شیر میخواست رو نداشت. حالا میگه چی میخواد؟ میگه اون عقل و تدبیری که باید رو گرگ نداشت. در سیاست پوستش از سر کشید. سیاست معنی های مختلفی داره. الان توی فکر کنم از زمان مشروطه به بعد سیاست یعنی اداره امور مملکت، ولی در قدیم یکی از معانیش زیرکی بوده و یکی از معانیش مجازات. سیاست کرد یعنی اونو مجازات کرد، تنبیه کرد. حالا اینم میگه در سیاست مجازاتش کرد و پوست از سرش کند. چرا؟ چرا پوست از سر گرگ بنده خدا کندی؟ گفت چون دید منت از خود نبرد، این چون این جان را بباید زارد مرد. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. میگه چون تو منو دیدی و خودتو یادت نرفت، برگشتی گفتی منم سهم میخوام. میگه چون منو دیدی، وقتی شیر رو دیدی که نماد انسان کامله و از اون بالاتر نماد خداونده، باید در وجود او فانی بشی، دیگه نباید اثری از من باشه. این چون این جان را به باید زار مرد. دیدی من هستم؟ باز تو گفتی من
منیت.
وقتی دیدی من اینجا پادشاه مطلقم، من قدرت مطلقم، جلوی من خودت رو آدم حساب کردی، عدد حساب کردی. تو یه خر خودبینی بیشتر نیستی، تو یه سگ خیشبینی بیشتر نیستی. سزاوار تو رو گردن بزنم. اصلا این شاید الان بعضیا تو ذهنشون بگه اگر اینجا مقصود خداونده، شیر نماد خداونده، پس چرا ما میگیم خدا ارحم الراحمینه؟ چطور تا گرگی منیت کرد، یه خودخواهی کرد، زد سرشو برید، پوست از سرش کند؟ ولی ما اصلا شعار دینیمونه یه جورایی بسم الله الرحمن رحیم، خدا رحمان و رحیمه. حواستون به این نکته باشه، رحمان و رحیم بودن خداوند یه جاهایی میرسه به استغنا، و وقتی استغنا داشته باشه از تو غیر از نیاز چیزی نمیخواد، فقط اظهار نیاز. دیگه بیای بگی من اینم، من اینو دارم، من انقدر نماز خوندم، من انقدر خوبم، بس به منم بیا یه نعمتی بده. ببین من 70 سال برای تو نماز خوندم، روزه گرفتم، حج رفتم، زیارت کردم، دروغ نگفتم، کار خوب کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم. خب بس بیا تو هم یه، گفتی یه حوری بودا کوپس، یه قصری قرار بود، یه چیزی چی اینا، بعد میزنه همونجا سرتو. اومدی روبروی من، به جای اینکه منو بخوای میگی حالا نعمت به من بده، حالا دنبال هور و قصوری؟ ای بابا، اونجاست که اگر مؤمن روبروی خداوند قرار بگیره، خداوند میگه تو لایق مردنی، این چون این جان را بباید. این باید یعنی بایسته است، یعنی حتما باید بزنی و بکشیش. چرا؟ چون نبودی فانی اندر پیش من، منو دیدی، ابهت منو دیدی، باز حرف از خود زدی، فضل آمد مر تو را گردن زد. تازه میگه فضل، یادتون باشه گفتم فضل یعنی چی؟ گفتم اضافه از آن چیزی که عرف عادته. این لیوان 200 میلی لیتر آب جا میگیره، من بیشتر بریزم میریزه بیرون، آنچه که بیرون ریخته میشه فضل. فضله حیوان به خاطر همینه، کسی که فاضله بیشتر از عموم مردم میدونه، اهل فضله بیشتر. این عملی که میگن افضل است، یعنی از اعمال دیگه یکم بالاتره. نمیگه تازه باید میکشتمت، میگه تازه فضل آمد مر تو را. اصلا خیلی هم کار خوبیه، کار بهتریه. بعد میاد از یه آیه قرآن برای اینکه چرا گرگ رو کشت و چرا تو در برابر خداوند این من مادی و فانی خودت رو باید بذاری کنار، یه آیه قرآن میاره، کل شیء هالکون جز بچه او. این آیه قرآن توی سوره قصه است. یه نکته ببینید، کاش یه ماجیک وایت بورد داشتم اینو مینوشتم، اینجا مینویسم. ببینید یه آیه توی سوره قصص هست، ببینید، البته یه بخشی از آیه است، کل شیء هالک، همه چیز هلاک، کل که معلومه یعنی همه، شیء هم یعنی این اون این همه چیز، هالک هم یعنی هلاک. خب یه اسلش، یه فاصله، بخش دوم، الا بجز وجهو، بجز وجه یعنی یه جاهای وجه یعنی صورت، ولی در اینجور تفسیرها یعنی ذات، ذات او. خب بس این دو تا بخش داره، یک کل و شیء هالک، همه چیز هلاکه، دوم الا وجهه. با این مولانا میخواد یه بازیایی کنه توی دو سه تا بیت بعد. یه نکته فقط بگم، در تفسیرهای اغلب مفسرین قرآن بر مورد کل شیء هالک یه نکته میگه، میگه همه چیز فنا میشود، ولی اینجا میگه کل شیء هالک، یعنی همه چیز فنا هست، یعنی همه چیز نیست هست، یعنی هر آن چیزی که تو فکر میکنی هست در واقع نیست. مفسرین عرفانی میگن همه چیز نیسته الا ذات خداوند. مفسرین دیگه میگن همه چیز، اصلا شما ترجمه های قرآن هم نگاه کنی، به این آیه که میرسه میگه همه چیز فانی میشود، همه چی هلاک میشود الا غیر از ذات خداوند، ولی عرفا میگن همه چیز نیست هست. ما این که خیلی اینو هست پنداشتیم، یعنی تصور میکنیم که هست، در واقع نیستش. اینه، حالا این نکته رو داشته باشید تا ادامه ابیات. میگه خب کل شیء هالک جز وجه او، چون نی در وجه او هستیم. یه مثال بزنم به شما، میگن آهان ما مثالش اصلا داریم، فردا قراره یه طوفانی بیاد کل کره زمین نابود میشه الا کسانی که وارد این کشتی میشن. شما میخوای چی کار کنی؟ تصمیم تو بگیر، میخوای نابود چی؟ بمون زندگی تو ادامه بده. اگه فردا صبح طوفان اومد میخوای نابود نشی، باید سواره کشتی بشی. چی کار میکنی؟ منطقیش اینه که سواره کشتی بشی دیگه. حالا اگرم طوفان نیومد که نیومد، فردا پیاده میشی برمیگردی سر زندگی دیگه. اگر طوفان هم اومد حداقل جونتو نجات دادی، دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره برو خونه بساز، دوباره برو شغل بعد اختیارت از نو آغاز کن. خداوندم همینطوریه. کل جهان فانی نابود میشه الا او. خب حالا تو یه راه داری با کل جهان زندگی روند طبیعی زندگی تو ادامه بدی یا بری تو بغل این فانی بشی، کدوم انتخاب میکنی؟ خب هممون که فعلا انتخاب کردیم کل زندگیمون رو به روند قبلی ادامه بدیم. الان هم نگید من رو انتخاب میکنم، ما قشنگ انتخابمون رو کردیم، روند زندگی عادیمون رو ادامه میدیم. فقط اون کسی باقیه که میره تو بغل اون باقی، بقیه همه فانیت. ما انتخاب میکنیم جز به کل شیئن هالک باشیم یا جز به الا وجهه. حالا اگه کل جز به کل شیئن هالک انتخاب کردی، تو انتخابتو کردی، فانی هلاک میشی. اگه نه وجه او رو انتخاب کردی، دیگه اونجا منی باقی نمیمونه. گرگ چرا نابود شد؟ چون منو انتخاب کرد و من جزوی از کل شیئن هالکه. حالا اینا رو تو ادامه ابیات میگه دیگه، من ساده گفتم که ابیات براتون ساده باشه. هر که اندر وجه ما باشد فنا، یعنی بیاد در ذات من فنا بشه، کل شیئن هالکه نفوت جزا، دیگه هلاک شدن جزاش نیست، یعنی هلاک نمیشه. چرا؟ چون در من فانی شده. زان که در الاست او از لا گذشت. اگر اومدی این ور قسمت آیه، این ورش چی بود؟ الا وجه. اومدی از این ور، یعنی از قسمت لا یعنی نیست رد شدی، یعنی پا گذاشتی رو هر چی که نیست. نیست چیه؟ من در واقع نیستم. گفتم کل شیء هالک یعنی چی؟ یعنی هیچی نیست یا نیست خواهد شد. حالا آن که در الاس او از لا گذشت، هر که در الاس او فانی نگشت. اگر اومدی این ور معادل الا وجه او، دیگه فانی نمیشی، ابد نمیری. طوفان هم بیاد با تو کاری نداره. همه موجودات هم از بین برن، تو باقی میمونی. هر که او بر من دره و او بر در منو ما میزند، رد باب است او و بر لا میتره. وقتی داری در من و ما میزنی، من بز کوهی واسه من، حالا باشه خدایا تو هم خدایی، مثلا گاو و بردار واسه خودت. خیلی لطف میکنیم برای خدا هم یه حقی قائلی. ببین مثلا من نماز رو خوندم واسه تو، حالا یه آنتالیا هم برم ساحل یه آفتاب بگیرم واسه خودم. ما قشنگ یه آشنایی داشتیم از کربلا که برگشته بود، هفته بعد بلیط آنتالیا گرفته بودن و جالبه عکس پروفایلش، یکی قبلش با حرم بود، بعدی سواحل آنتالیا، بعد دوباره احتمالا هفته بعدش میرفت مشهد، بعد میمد میرفت مثلا کیش. میگه خب من به خاطر خدا میرم، خدایا خودت گفتی زیارت خانه خدا کعبه، میرم امام حسین رو قشنگ زیارت میکنم، آداب و قوانین اونجا رو رعایت میکنم، حالا اینا برده دل خودم، دل خودم هم میرم آنتالیا، میرم نمیدونم کجا بود اونجا، پاتایا نمیدونم فلان و اینا. ما هم از اینا اسماشون رو شنیدیم، امیدوارم جای خوبی باشن، خوش به حال اونایی که میرن. خب حالا تو هم هر کی میای میگی من، ما، من اینو میخوام، من واسه دل خودم، من زندگی منه، خونه منه، این سهم منه، من سهممو از این انقلاب نگرفتم، تو رد باب میشی. رد یه همون مردوده، امتحان میدونن رد میشدیم، یعنی از جلوی در برد میگردونن، برو اینجا جای تو نیست. یه بیت معروفی داره عراقی، در دیر می زدم من که یکی زده در آمد که در آ عراقی. ببین عراقی رو راه دادن، عراقی در می زده، در می زدم در آ، گفتن در آ عراقی بیا تو که تو خاص از آن مایی. ولی بعضی هارم رد باب می کنم، برو جای تو اینجا نیست، تو فعلا تو من موندی. او بر لا می تند، لا هم که چی بود؟ یعنی نیستو نابود. خب حالا به خاطر اینکه میگه در میزنن و رد باب میشه، از جلو در بر میگردونن، یه قصه جالب و شیرین میگه. من این قصه رو لابلای این 90 قسمتی که با هم مثنوی خوندی چند بار تعریف کردم، اینجا رسیدی به اصلش. قصه آن که در یاری بکوفت، یعنی زد، از درون گفت کیست، یه نفر صدا اومد گفت کیه، گفت منم. ما هنوز هم این رسمو داریم، یه نفر در میزنه میگیم کیه، اونم میگه منم، مثلا نمیگه شکری هستم فلانی هستم، میگه منم، همه منن دیگه. گفت چون تو تویی در نمیگشایم، تا وقتی تو تو هستی من در رو باز نمیکنم. هیچ کس را از یاران نمیشناسم که او من باشد. من خیلی گندسا، حواست باشه. این داستان قبل از مولانا مثلا عطار تو مصیبت نامه آورده، قبل از عطار هم در منابعی ذکر شده، ولی از اونجا که مولانا انس الفت با آثار عطار داشته و یادتونم بیاد تو زندگی نامش گفتم در سفر بلخ تا قونیه یه سری هم به عطار زدن به همراه پدرش مولانا، مولانا خیلی از داستانهای عطار رو توی مثنوی آورده، بهش شاخ و برگ داده و درک و دریافتهای خودش رو از داستان گفته. این داستان تو منابع عربی ذکر شده، تو منابع فارسی اومده، چون داستان خیلی داستان قشنگیه. یه نفر میره در خونه یارش رو میزنه، یار نماد معشوقه، تو نمیتونی جلوی معشوق بری، چون الان که دیگه عشقا عشق نیست، معامله است. جوونا میشینن مثلا میخوان با هم ازدواج کنن، خب مهریه چقدر، این تو خونه چی داری، ماشین چی داری، به من چی میدی، به تو چی میرسه، با من چجوری، چی بود، منو با چی میزنی، اون خاله سوسکه بود، منو با چی میزنی، اون میگه مثلا من تو رو با این میزنم، تو منو با چی میزنی. بالاخره سنگاشونو وا میکنن ببینن کفه ترازو کدوم وره، یا آره یا نه. این روابط امروزیه بر مبنای معامله و این دو طرفه ترازو، حالا تا یه جایی باید یکسان باشه. ولی اتفاقی که در عشق واقعی میفته، تو عشق واقعی دیگه منی وجود نداره، هر آنچه که هست معشوقه. آن یکی آمد در یاری بزد، بخش 144 گنجور میشه. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سراب. این ابیات رو اول یه مرور کنیم بخونیم، بعد توضیحاتی که مولانا از این داستان گرفته. داستان دیدید همین 7-8 بیته. آن یکی آمد در یاری بزد، مشخصه یه نفری اومد در خونه یارش رو زد. گفت یارش کیستی ای معتمد؟ تو کی هستی؟ این معتمد هم از اون ردیف و قافیه هاییه که مولانا میاره تا وزن شعر رو پر کنه، یعنی مورد اعتماد. گفت من. جالبه ها، اون موقع هم در میزدن، اون موقع هم مردم میگفتن در. باور میکنید شما دارید یه کاری میکنید که 800 سال پیش هم آدم ها میکردن، چه بسا بیشتر، چون در آثار عطار اومده، حتی در آثار عرفانی اوایل اسلام هم اومده. یعنی 1000 سال مردم میگن کیه؟ اون یکی میگه من. چقدر جالبه، من خوشم میاد یه فرهنگ هایی رو اینطوری که میبینه اه هر روز هم این فرهنگ هست. بر چنین خامی میگه برو، هنگام نیست. این هنگام یعنی وقت، یعنی وقتش نشده هنوز بیای تو، یعنی هنوز تو به اون درجه نرسیدی که بیای داخل. بر چنین خانی مقام خام، مقام یعنی جای نشستن، جای ایستادن، هنوز جای تو نیست که بیای تو، تو خامی هنوز. باید چی بود؟ شمس تبریزی چی گفت؟ خام بودم، پخته شدم، سوختم. باید حالا تو کار داری تا برسی و وارد این مرحله فنا بشی، بتونی از این در بیای تو. این رو خیلی مثلا توی همین کلاس‌های مثنوی قشنگ میشه فهمید. یکی میاد اینجا میشینه، حالا اصلا مهمم نیست 20 سالشه یا 80 سالشه، درک درستی از مفاهیم معنوی نداره. چرا؟ چون هنوز وقتش نشده، هنوز ذهنش به اون درجه نرسیده، یعنی دقیقا خواب. خوابو ما بعضی وقتا میگیم کال، یعنی چی؟ یعنی نرسیده، نپخته، هنوز به اون درجه نرسیده که وقتی مولانا اینو میگه اون درک درستی ازش داشته باشه. حالا میره یه سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه، چهار تا اتفاق تو زندگیش میفته، بعد او مولانا اون موقع چی میگفت، چی میخواست بگه که من نمیفهم. این خامه، خام هنوز جاش نیست که بیاد تو. گفت برو، هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خام نیست. خام را چجوری خام پخته میشه؟ بچه این نکتش خیلی جالبه. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. بچه ببین ما کی قصه میخوریم تو زندگیمون؟ ببخشید من میگم بچه های لفظ معلمیه ها، اسخایی میکنم، کوچیک همتونم. این وقتی یه چیزی رو میخوایم بهمون نمیدن، وقتی ناکامیم یه چیز، من اینو میخوام، هی از من دور، هی میدوام، هی اون هر چیزی که میخوای و بهش نمیرسی و هر چیزی که داری و نمیخوایش باعث رنج میشه. ما هم خیلی چیزا داریم که نمیخوایمش. مثلا من نمیخوام، دوست ندارم مثلا فلانی اینو باشه تو زندگیم، ولی هیچ راهی ندارم، مجبورم بسازم و بسوزم. این رنجه. و یه چیزایی رو میخوام که ندارم. این میشه. ببین فراق همینه. فراق یعنی اون چیزی که دوستت داری ندارم. و هر چیزی که مثلا سلامتی، ببینید آدما بر اثر یه بیماری سخت درمان یا لاعلاج به قول عامیانه واقعا تحول روحی روانی پیدا میکنن. حالا شما سرما میخوری یه هفته نهایتش، تو بستری، حالا یه ذره تب داری، بدن درد داری، یه ذره غذا میخوری، یه ذره میخوابی، دوتا کلدستاپ میخوری، خوب میشی. ولی اگه رفتی دکتر گفت برو حالا یه امارایی بگیر بیا، و اینطوری نگاه کرد گفت ببخشید اینو هیچ کاریش نمیشه کرد، تازه میفهمی سلامتی یعنی چی. تازه میفهمی اوه چه روزایی رو تو زندگی میتونستم لذت ببرم و نشستم و الان دیگه وقتی ندارم، بر اثر یه ورشکستگی خیلی بزرگ. نه که حالا مثلا گوشی منو تو خیابون بزنن، اونایی که از عرش به فرش میان، بر اثر از دست دادن عزیز خیلی نزدیک، به ویژه جوان، آدم ها تحول روحی روانی پیدا میکنن. این همینه. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. اینو هم توی کی بخونی، یعنی چه زمانی یا کی، کیه که میتونه تو رو بپزه. باید بیا همچین جاهایی بخوری به یه بنبست های بزرگ تو زندگی، اون وقت تغییر کنی. شده مثلا بعد 10 سال توی میدون انقلاب دوستتو ببینی، بعد وقتی حرف میزنی میگی تو چقدر عوض شدی، بعد اون میدونی چی میگه، میگه تو که نمیدونی چیا به من گذشته. اینه، این بیته. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. شرر یعنی آتش، ولی آتش اشتیاق، اون اشتیاق چیزی که میخوای و به دست نمیاری. حالا میتونه ریاضت باشه، میتونه سختی ها و دشواری ها و رنج های دیگه باشه، و واقعا رنج ها فرار نکنیم. اینو جلسه قبل توی غزلیات شمس هم گفتم، همین سه شنبه ای که گذشت گفتم، گفتم ما از رنج ها فرار میکنیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که توی زندگیمون به هیچ رنجی برخورد نکنیم. فرار نکنید، بذارید یه سر بزرگ شیم. ایرادش چیه؟ مشکلش چیه اگه من رنجی بکشم؟ بعد این بزرگ شد، پخته شد آن سوخته، پس بازگشت. حالا اومد باز گرد خانه انبازگشت. انباز یعنی شریک، یعنی همون یاری که اول رفت در خونشونو زد. حلقه زد بر در. حلقه دیدی چیه؟ چی بود اینا قدیما بود؟ آفرین، کلون. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب. الان دیگه با احتیاط، با ترس، با ادب. چرا؟ تا به نجحت بی ادب لفظی زلم. به نجحت یک کارکرد قدیمی زبانه، الان ما اینطوری استفاده نمی کنیم. مثلا بگیم به نفهمید، نه میگیم نفهمید. اینجا هم تا یه چیزی از زبانش نجهه بیرون، نپره بیرون، بیادب بیادبانه لفظی از دهنش نپره بیرون. و یه نکته هم بگم، ادب، ادب عشق، یه جاهای مولانا خودش میگه جمله بیادبی است. موسی به شبان چی گفت؟ هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل. یه جایی صمیمیتی، یه اتصالی ایجاد میشه که اتفاقا به قول مولانا ادب عشق جمله بیادبی است. دیگه ادبی وجود نداره چون تو رسیدی، ولی تا قبل از این که برسی همچنان این ادب، چطور که تو اون داستان اولمون چی بود گفتش بی ادب محروم ماند از لطف رب، توی داستان فکر کنم همون کنیزک و پادشاه بود که مولانا در مورد ادب صحبت کرد و گفت باید آداب رو ادب رو رعایت کنی، ولی تا وقتی هنوز با معشوق یکی نشدی، وقتی یکی شدی دیگه اون موقع است که هیچ آدابی یا ترتیبی نجود. حالا اینم حواسش هست که بی ادب لفظی از دهنش نپره. باگ زد یارش که بر در کیست آن، کیه که دوباره در میزنه؟ گفت بر در هم توی الدل ستان. میگه اینجا هم هر کی هست؟ منی وجود نداره. گفت اکنون چون منی ای من درا، حالا که با من یکی شدی بفرما تو، نیست گنجایی دو من را در سرا. به خاطر اینه که یه جایی مولانا میگه دعای کسانی برآورده میشه که میگن خدایا هرچی خودت بخوای، من چیزی حالی نیست، من اصلا نمیدونم صلاح و مصلحتم چی، اصلا منی در میانه نیست، خدایا منم برای تو هم. هر چی؟ چی میگفت؟ گفت هر گلی زدی به سر خودت، منم خدایا برای تو هم. هر کاری کردی خودت کردی. اینم همینه، میگه حالا که منی وجود نداره تو هم منی، حالا بیا داخل. و ابیاتی که مولانا خیلی قشنگ از این قصه استدلال میکنه، یه مثال اول میزنه، نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یکتایی در این سوزن درا. سوزن رو میخوای؟ نخو میخوای سوزن کنی، اگه اون نخ دلا شده باشه چی کار میکنی؟ میزنی دهنت اینطوری تابش میدی، یلاش میکنی، بعد رد میکنی. میگه سوزنی که رشتش دوتا شده باشه، از نخی که رشتش دوتا شده باشه، از سوزن رد اول باید یه دونه، چون که یک تایی در این سوزن در. مثال دیگه، بعد یه نکته جالب تر میگه، رشته را باشد به سوزن ارتباط. میگه هر نخی باید مناسب سوزن خودش باشه. الان خانما میدونن مثلا سوزنهای جواهر دوزی خیلی خیلی ظریفن، نخاشم خیلی ریزن. حالا سوزنهای معمولی داریم برای دوخت و دوزای معمولی، سوزن چی داریم؟ لحاف دوزی، سوزن نمیدونم بزرگ، کاموا دوزی. میگه رشته با سوزن باید در ارتباط باشه. در ارتباط باشه یعنی متناسب باشه، نیست در خور با جمل سمول خیاط. سم یعنی سوراخ، خیاط هم همون خیاط خودمونه، یعنی ابزار خیاطی که اینجا منظورش سوزنه. میگه شتر جمل با سوراخ سوزن چی کار داره؟ شتر از سوراخ سوزن رد میشه؟ نمیشه. اصلا این یه ضرب المثل عربیه که توی قرآن هم اومده، توی سوره اعراف میگه یه عده وقتی میخواد بگه یه عده هرگز وارد بهشت نمیشن، میگه لا یدخلون الجنه، حتی میگه زمانی که جمل و فیسم ملخیات، شتر تو سوراخ سوزن میره ولی اینا وارد بهشت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی امر محال. مثل این مثال های ما میگیم آب در هاون کوبیدن، آب با غربال حمل کردن. آیا تو با الک میتونی آب بیاری؟ نه. میگه هر وقت تو با الک آب آوردی اینا هم میرن بهش، یعنی هرگز هر وقت شتر از سوراخ سوزن رد شد اینا هم میرن بهش. ایشالله از این گروه نباشیم. یدخلون الجنت حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط. میگه حالا حواست باشه که رشته با سوزن باید متناسب باشه، نباشه اونطوری که شتر از سوراخ سوزن رد نمیشه. حالا شتر آیا میتونه از سوراخ سوزن رد شه؟ امر محال که محال نیست، امر محال البته محاله، ولی محال داریم تا محال. کی شود باریک هستی جمل؟ میگه اگه شتر باریک بشه چی؟ جز به مقراض ریاضات و عمل. اون مرتیکه ای که رفت در یاری رو بزد مرد بود راستی؟ آن یکی نگفته زنه یا مرد. اون مردی که رفت در یاری رو زد، رفت باید بره یه سری سلسله ریاضات و رنجها رو بکشه، بعد بیاد در یار رو بزنه. حالا تو جزوی از منی بیاد تو. میگه شطورم اگه میخواد از نخ سوزن رد بشه، از سوزن نخ رد بشه، باید بره یه سری ریاضات بکشه، یه سری سختی ها تحمل کنه. به مقراض، مقراض قیچیه. فکر کن شطور رو انقدر ببری، انقدر ببری، انقدر ببری که تا از سوراخ سوزن رد بشه. میشه؟ دیگه اصلا شطور نمیشه. اگرم بشه اون دیگه شطور نیست. مثلا میتونی یه مو از شطور بکنی، از سوراخ سوزن رد کنی. چرا شطوره رو قضیت میکنی؟ ولی میخواد یه نکته‌ای بهتون بگه. میخواد بگه شطورم بالاخره از سوراخ سوزن رد میشه اگر خدا بخواهد. دست حق باید مران را ای فلان. اگه خدا بخواد، اگه دست خداوند یاری کنه، اگه دست خدا همراهش باشه، کو بود بر هر محالی کن فکار. اون وقت هر ناممکنی، هر محالی ممکن میشه اگر خدا بخواد. یه نکته ای توی دست حق هست. البته سه تا چهار تا نکته رو اینجا باید توضیح بدیم تا این بیت کامل مشخص بشه. اولین نکته اینه که شاید همین الانم، در گذشته، حالا در قرآن در مورد یهودی ها گفتن، همین الانم بعضی ها معتقدن خداوند فقط خالقه. یعنی یه روزی یکی بود یکی نبود، خدا جهان رو خلق کرده، برای جهان قوانینی گذاشته، بعد خودش رفته نشسته یه گوشه خوابیده، استراحت میکنه. نه واقعا خوابیده، چرتش گرفته. به خاطر همین در قرآن میاد میگه ولا سنت ولا نوم. خدا چرت و خواب نداره. چرا؟ چون برخی معتقد بودن خدا خوابش میگیره، خدا چرتش میگیره. بعد میاد میگه که اینجا میگه دست حق، دستای خداوند در کاره. اینطور هم نیستش که خوابیده باشه. یه آیه توی قرآن هست که خیلی آیه جالبیه و یه نکته ها واقعا اصلا بعضی وقتا آدم فکر میکنه چه اتفاقهایی، چه چیزایی توی قرآن هست ما خیلی راحت از زیرش رد میشیم. توی فکر کنم آیه 64 سوره مائده است، از زبان یهودیا میاد میگه که یهودیا میان به مسلمانان میگن، یا در دیدگاهشون وجود داره، ید الله مقلوله، یعنی خدا دستاش قل و زنجیره. این مقلول از قل و زنجیره، خدا دستش بسته. و خدا میدونی دنبالش چی میگه؟ میگه خودت دستت بسته، خودت دستت بسته است، وگرنه یداه و مبسوطانه. وگرنه دستای خدا اتفاقا خیلی هم مبسوطه. مبسوط یعنی بازه. چی میگی خدا دستاش بسته است؟ تو ادامه اون آیه هم میگه، میگه خدا میگن دستاش بسته است، هیچ وقتی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه روزی دنیا رو آفریده و رفته. میگه نه، دست حق باید مران را ای فلان. اتفاقا دست خدا میتونه هر کاری بکنه. کوب و بد بر هر محالی، محال یا محال فرقی نداره، واژه درست و عربیش محاله، حالا ما میگیم محال. کنفکان، کنفکان هم یه آیه ای از قرآنه که میگه خدا هر وقت بخواهد، اذا اراد شیئا یقول کن، میگوید کن، پس چی؟ موجود میشه. کن یعنی موجود شو، پس اون موجود میشود. هر وقت خدا بخواد، دلش میخواد، میگه موجود شو، اونم موجود میشه. موجود شو بدون مواد اولیه. من برای اینکه این خودکار رو بسازم باید جوهر داشته باشم، پلاستیک داشته باشم، قالب داشته باشم، دستگاه داشته باشم، فلز داشته باشم، تازه تکنولوژیشم بلد باشم، بعد بتونم این خودکار رو بسازم. ولی خداوند میگه موجود شو،
موجود
میشه. این محاله از نظر ما، این محاله. هر محال از دست او ممکن شود. هر هرون از بیم او ساکش. هرون یعنی سرکش. میگه محال از نظر خداوند محال نیست. بعد یه مثال میاره، اکمه و ابرس چه باشد؟ اکمه یعنی کور، ابرس هم که لکوپیس، بیماری پیسی. این اشاره بازم به یه آیه قرآن توی سوره آل عمران که به عیسی خطابش از زبان عیسیه که میگه من کور رو بینا میکنم، من برس رو درمان میکنم، من یه گل درست میکنه از یه کبوتر درست میکنه از گل، در اون میدمه کبوتره به پرواز در میاد و در نهایت من مرده رو زنده میکنم. اینا جزء معجزات عیسی ابن مریم در آیه 49 آل عمران وقتی عیسی میره به سمت بنی اسرائیل میگه ببین کور بینا کردن که کاری نداره. الان علم پزشکی پیشرفت کرده، بسیاری از کورها دارن بینا میشن و بسیاری از بیناها دارن کور میشن. ابرس هم که بیماری لکوپیسه، این هنوز ولی فکر کنم درمان نشده. واقعا علم پزشکی تو پوست و مو خیلی ضعیفه هنوز. هر چی میگم بازم هر چی نگاه میکنی نصف ملت کچلن. کور و ابرس هی میگم بیا بکار، نمیدونم قرص فیتو بخور، نمیدونم اینو تزریق کن، اونو تزریق کن، همه این کارا رو هم طرف میکنه، باز ژنتیک میبینی هنوز قدرتش بیشتره. آره، به خاطر این مو معجزه هیچ پیامبری نیست. بینا و نابینا و نمیدونم لک و پیس و اینا همه معجزه است، ولی این هیچ ریزش مو رو هیچ پیامبری نتونسته چیز کنه. و حالا میگه اصلا کور و لک و پیس و اینا که هیچ، مرده رو هم زنده گردد از فسون آن عزیز. عزیز یکی از صفات خداونده ها، یعنی با عزت. وان عدم که از مرده مرده تر بود، وقت ایجادش عدم مستر بود. و یه نکته میگه، حالا کور ساختار چشمو داره، حالا یه مشکلی داره در نهایت بینا. این لکوپیس حداقل یه چیزی هست، حتی مرده زنده بشه حداقل جسمش وجود داره، تو در نهایت یه کاری میکنی زنده بشه. ولی از عدم، از هیچی یه چیزی رو به وجود آوردن دیگه خیلی سخته. آن عدم که از مرده مرده تر بود، دیگه جسمم حتی نداره، وقت ایجادش عدم مستر بود. وقتی میخوای ایجاد کنی نسخه بدل داره، در کف ایجاد او مستر بود. حالا به تو از هیچی بگن یه دونه لیوان درست کن، میتونی؟ نه. ولی حالا پلاستیکی، فلزی، گلی، چیزی به تو بدم میگن یه لیوان درست کن، بهتر. به وجود آوردن اولیه از هیچ بوده که خب کار دشوارتریه دیگه، اون موقع از عدم مستره. اینجا مستر بیشتر به معنای تسلیمه، یعنی عدم دیگه با این که هیچی نیست ولی تسلیم حق خداونده و خداوند وقتی میگویه کن، اون یکون میشه. بس برو به اون یهودیایی که گفتند خدا دستاش بسته است، ید الله مغلوله، بگو کل یومن هو فی شأن، بخوان مرورا بیکار و بیفعلی مدان. این تو سوره الرحمنه میگه خداوند هر روز، این یوم البته به معنای هر لحظه است، حالا روز خدا با روز ما 24 ساعته، روز خدا فرق داره، یعنی هر لحظه خداوند در کاریه، داره کاری انجام میده، دنیا رو خلق نکرده بره بگیره بخوابه. مرورا بیکار و بیفعلی مدان، فکر نکن خدا بیکاره، خدا بیفعله، یعنی کاری انجام نمیده. کمترین کارش، مثال میزنه، کمترین کاریش هر روز آن بود، کوسه لشکر را روانه میکند، لشکری ز اسلاب سوی امهات، بهر آن تا در رحم روید نبات، لشکری زرهاب سوی خاکدان، تازه نر رو ماده پر گردد جهان، لشکری از خاک زان سوی اجل، تا ببیند هر کسی حسن عمل. این سه تا بیت یک داستان اسطوره‌ایه از آفرینش موجودات در جهان. انسان‌های اولیه، انسان‌های پیش از تکامل عقلی با خودشون فکر کردن آدم ها چجوری به وجود میاد؟ یه نری یه ماده‌ای رو آمیزش میکنه، بعد یک جنس، یک فرزندی متولد میشه. از این در ذهن خودشون نتیجه گرفتن که جهان و موجودات جهان هم اینطوری به وجود اومدن. ما یه پدران آسمانی داریم بهش میگفتن آباء الوی، یه مادران زمینی، امهات اربعه یا عناصر مادرانه و غیره، حالا نامهای مختلف. خیلی جالبه این داستان، توی مثلا اسطوره های یونانی هست، اسطوره های هندی هست، توش از شرق تا غرب این داستان آفرینش هست. حالا اسمهای مختلف داره، الهه های مختلف داره. این پدران آسمانی این مادران زمینی رو باردار کردن و مخلوقات به وجود اومد. حالا اینا رو داره مولانا تو قالب کارهایی که خداوند همواره داره انجام میده میگه. بعد از اینکه مخلوقات به وجود اومد، اینا توی این خاکدان تبدیل به نر و ماده میشن. بعد نر و ماده پر میشه در جهان، به زیست خود ادامه میدن و یه روزی هم زندگیشون تموم میشه و بر میگردن سوی عجل. بس یه بار از آسمان به زمین میاد، در زمین زاد و ولد میکنن، زندگی میکنن، از زمینم میرن سر جای اولشون. این سه تا کاریه که خداوند داره هر دقیقه انجام میده. ببینید ما همینطوریه دیگه، مثلا یه چیزی به دنیا میاد، چند سال زندگی میکنه. حالا مثلا میگن عمر مثلا پروانه 20 روزه، عمر انسان 70-80 ساله، 120 سال ایشالله. نمیدونم عمر فیل، عمر سگ مثلا 14-15 ساله، عمر گربه. یعنی همه موجودات میاد به میزانی در این دنیا زندگی میکنن و از بین میرن. این چرخه‌ایه که خداوند داره انجام میده و به این چرخه فلاسفه میگن چرخه کون و فساد. کون یعنی به وجود اومدن، فسادم یعنی از بین رفتن. مولانا تو این سه تا بیت داره چرخه کون و فساد رو توضیح میده. لشگری ز اسلاب، از صلب یعنی پشت پدران، سوی امهات، سوی مادران میره، بهر آن تا در رحم روید نبات. حالا اینجا نبات یعنی گیاه، ولی کل موجودات. لشگری زرهام سوی خاکدان، از رحم ها سوی دنیای زمینی میاد، تازه نر رو ماده پر گردد جهان. حالا ببینیم، ما نر و ماده رو بین خودمون میشناسیم، ولی الان اینقدر علم پیشرفت کرده ما میدونیم کل موجودات زنده نر و ماده دارن، گیاهان نر و ماده دارن و همه موجودات نر و ماده دارن. لشگری از خاک زان سوی عجل، بعد از این هم که در این دنیای خاکی عمرشون تموم شد چیکار میکنن؟ میرن سوی عجل تا ببیند هر کسی حسن عمل، تا ببینه چه کاری کرده، چه عملی انجام داده. این سخن پایان ندارد هین بتاز، سوی آن دو یار پاک پاکباز. این حرفا زیاده، اگه بخوام براتون توضیح بدم هزار مثنوی میشه. ولش کن، برگردیم سر داستان دو پاکباز. اون دوتا یاری که در زد گفت منم، گفت ما اینجا من نداری، خب بمونه تا سر این سخن پایان ندارد هین بتاز، بیت 3076. انشالله بقیهش رو که میخواد بگه حالا با این توضیحات چجوری میتونی با همه موجودات یا با کل هستی یا با خداوند به وحدت برسی. جلسه بعد اتفاقا از جلسه های جذابه، هرچقدر که امروز یه ذره سخت بود درس و خسته کننده بود. و السلام علیکم و رحمت الله.